اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشری اوچا میگوید که امسال 113 تن کارکنان کمک های بشری بازداشت شدند. اداره اوچا در گزارش ماهوارش درباره مداخله طالبان در امور کمک رسانی این اداره و بازداشت کارمندان سازمان ملل متحد که دیروز یکشنبه در وبسایت خود منتشر کرده گفته که بازداشت کارمندان در ماه آگست پس از ماه فوریه بی پیشی نبوده. این اداره همچنان گزارش می‌دهد که حذف کارمندان زن همچنان چالش‌هایی را در ارتباط با زنان و کودکان ایجاد کرده که از کمک این اداره مستفید می‌شوند. بیشتر در ادامه این برنامه می‌شنوید. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا ضد فلج کودکان امروز در تمامی ولایت‌های افغانستان به استثنای اروزگان آغاز شد. در این کمپاین 4 روزه واکسین پولیو به کودکان زیر 5 سال و تابلت ویتامین ای به کودکان از 6 ماه تا 5 ساله داده خواهد شد. نیکولیشا مومن، رئیس مرکز عملیاتی اضطراری محو پولیو یا فلج اطفال وزارت صحت عامه حکومت طالبان، امروز برای رادیو آزادی گفت:
هدف ما تطبیق واکسین پولیو به 11 میلیون کودک زیر 5 سال است. کمپاین در ولایت اروزگان چند وقت پیش راندازی شد و حالا بنابر نزدیکی وقت کمپاین کنونی در این ولایت دایر نشده، اما در یک یا دو هفته را اندازی خواهد شد.
کمپاین کنونی واکسین پولیو در افغانستان در حال آغاز شده که در سال جاری از 5 مورد مثبت فلج کودکان در این کشور گزارش شده است. شماری از نماینده های حزب راستگرا موسوم به آزادی اتریش به کابل سفر کرده و در آنجا با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار کردند. حافظ ضیا احمد سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در شبکه اجتماعی اکس از این دیدار با نشر تصاویر خبر داده است. او به نقل از آقای متقی خبر داده که گفته است از سفر هیئت اتریش به افغانستان خرسند است تا تصاویر واقعی این کشور را به جامعه جهانی نشان دهد. حکومت اتریش و همچنان حزب آزادی اتریش تا هنوز در این مورد رسما چیز نگفتند. و انتظار می رود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز با الهام علیوف امتای آذربایجانیش دیدار کند. این دیدار در حال برنامه ریزی شده که هزاران ارمنی تبار هفته گذشته پس از عملیات نظامی نیروهای آذربایجان در منطقه مورد مناقشه نگورنو و قره‌باغ از آنجا فرار کردند. اردوغان در مورد وضعیت در نگورنو و قره‌باغ با امتای آذربایجانی خود گفتگو می کند. ارمنی تبار های نگورنو و قره‌باغ هفته پیش بعد از عملیات نظامی 24 ساعته آذربایجان مجبور به پذیرفتن آتش بس شدند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. مداخله طالبان در امور کمک رسانی و بازداشت کارمندان امداد رسان توسط طالبان دلیل آن چی است؟ کارشناسان میگویند
به فکرشان این خطور میکنه که اگه اینا را ما از کار بکشیم، ملل متحد یک خویشاوند خود ما را یا یک همقریه‌ای خود ما را در این محل استخدام میکنه.
و از وضعیت مردم هم میشنوید که میگویند
قرضون را خود بخورید،
قرض میکنیم و میخوریم، حال ما خراب است، کار و روزگار نیست.
در گزارش از دستگیری 28 عضو داعش در ایران میشنوید که میخواستند در 30 محل تهران بمبگذاری کنند. این چی ارتباط با گروه ها در داخل افغانستان دارد؟ در این مورد بیشتر خواهید شنید. در تحولات بین‌المللی میشنوید که روسیه بار دیگر دیشب حملات هوایی گسترده ای را در جنوب اوکراین انجام داده. تجار و قراردادی های حکومت پیشین میگویند که ادارات دولتی حدود 60 میلیارد افغانی به آنان بدهکارند. رهبر طالبان حکم اجرای 10% آن را داده است، اما آنها میگویند
خواست ما این است که مسئولین مربوطه را متوجه کنند و هدایت جدید داده شود که برای سرعت این کار فشار وارد کنند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستیم. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در سال جاری در افغانستان در 113 کارمند بخش کمک های بشردوستانه بازداشت شدند. اوچا روز گذشته در گزارش ماهانه خود نوشته که پس از ماه فوریه بیشترین موارد بازداشت را در ماه آگوست به ثبت رسانده است که نسبت به این مدت مشابه در سال گذشته 73% افزایش را نشان می دهد. در این حال برخی از افراد فقیر شکایت دارند که به جای نیازمندان به کسانی که وضعیت اقتصادی خوبی دارند کمک ها می رسد. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که 113 کارمند نهادهای ارائه کننده کمک‌های بشردوستانه در سال جاری بازداشت شدند، آنچه که این اداره آن را تهدید بزرگ برای امنیت کارمندان کمک‌های بشردوستانه میداند. اوچا در گزارش ماهانه خود که دیروز در وبسایتش منتشر شد، نوشته که این کار بر روند توزیع کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها تأثیر داشته است. در این گزارش آمده است که پس از ماه فوریه بیشترین تعداد بازداشتی‌ها را در ماه آگوست به ثبت رساندند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 73% افزایش را نشان می‌دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره گزارش اوچا پاسخ نداد، اما او بارها بیان کرده که نهادهای کمک‌رسان بین‌المللی باید بر اساس اصول و شرایط فعالیت‌هایشان را به پیش ببرند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنان از دخالت در امورشان خبر داده است، هرچند اوچا میگوید که این مداخلات نسبت به گذشته کاهش یافته است، اما میافزاید که در ماه آگوست گذشته 102 مورد مداخله در فعالیت‌های بشردوستانه گزارش شده است که مانع دسترسی برخی افغان‌ها به کمک‌های بشردوستانه شده است. از این میان 47 مورد درخواست برای فهرست کارکنان و اطلاعات حساس، 30 مورد مداخله در برنامه ریزی ها، 12 مورد تأخیر در امضای تفاهم نامه ها، 11 مورد در استخدام کارکنان و 2 مورد در انتخاب مستفید شوندگان گزارش شده است. اوچا می افزاید که 49 برنامه آنها به دلیل تداخل موقتاً متوقف شده است. هرچند اوچا جزئیات دقیق درباره مداخلات ارائه نکرده است، اما از افراد مسلح نام برده و همچنین گفته است که این مشکلات را با مقام‌های حاکم در میان گذاشته است. یک از باشندگان هلمند که نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید که به جای نیازمندان منطقه ایشان به کسانی که توسط مقامات حکومت طالبان حمایت می‌شوند کمک شده است.
مؤسسات به منطقه ما آمدند. افراد غریبی که نان شب را ندارند باقی ماندند و افراد دیگر هم به جنجال افتادند.
کشمیر خان باشنده ولایت نینگرهار میگوید که کاروبار وجود ندارد و فقر آنقدر زیاد است که توان خرید هیچ چیزی را ندارد.
قرض میکنیم و میخوریم. حال ما خراب است. کار و روزگار نیست. چه کنیم؟ می رویم و می آییم. حتی کرایه را هم پیدا نمی کنیم.
این در حال است که اوچا می گوید گرسنگی در افغانستان به سطح بالایش رسیده است و آنها در کمک رسانی به نیازمندان با کمبود بودجه مواجه هستند. برنامه جهانی غذا یا WFP در گزارش یک روز پیش خود به تاریخ اول میزان گفته بود که از ماه آگوست بدین سو تعداد افرادی که در افغانستان با ناامنی غذایی مواجه هستند به 19.9 میلیون نفر رسیده است و به گفته آنها این شمار 46% از جمعیت کل افغانستان را تشکیل می دهد.
شما شنیدید که دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشری اوچا می گوید که امسال 113 تن کارکنان کمک های بشری بازداشت شدند. اداره اوچا در گزارش ماهوارش درباره مداخله طالبان در امور کمک رسانی این اداره گزارش داده است. موضوع را با طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی و امنیتی افغان در فرانسه مطرح کردیم و از او پرسیدیم که چرا کارمندان سازمان ملل متحد دستگیر می شوند؟ دلیل آن چیست؟
طالبان عموماً کارمندان محلی ملل متحد دستگیر می کنند به بهانه های مختلف و به فکرشان این خطور میکنه که اگه اینا را ما از کار بکشیم ملل متحد یک خویشاوند خود ما را یا یک همقریه‌ای خود ما را در این محل استخدام میکنه و این واقعات هم میشه، طالبان هم فایده خود میسنجن.
خب دستگیری این کارمندا بالای روند کمک رسانی چی تاثیر میگذاره به نظر شما؟
در حقیقت دنیا اگر ببینه که کمک رسانی به افغانستان مشکل است، در دیگه جوهای دنیا هم مشکلاتی هست که اونجا را میرن غمش را میخورن، یمن، سومالیا، ایتیوپیا، سودان و همین چیز است که رئیس سازمان جهانی غذا گفته که ما امکان داره که از افغانستان برای یکی پول نداریم، یکی مشکلات عملیاتی وجود داره.
فرهادی صاحب، طالبان خواستار کمک های بشری هستن از یک طرف، پس چرا دست به این کار میزنن؟ یعنی چرا دستگیر میکنن کارمندارا در حالی که خود خواهان کمک های بشر دوستان هستند؟
مشکلات مردم مشکلات از اونا نیست و در حقیقت با وجودی که بعضی وقت میگن که کمک های بین‌المللی ادامه بیافه، اما وقتی که یک چند نفر عمده از اینا را گوش میکنین به جز وزارت خارجه طالبان، کل حرفایشان ضد خارجی است، ضد کسانی که کمک میکنند و از یک افراطیت برمیخیزه ای احساسات از یا.
طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی و امنیتی افغان در فرانسه بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال از تحولات منطقه. ایران میگوید که نیروهای امنیتی آنها 28 عضو گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش را در ارتباط به توطئه بمبگذاری در تهران بازداشت کرده است. این توطئه در جریان سالگرد اعتراض‌ها پس از مرگ مهسا امینی در توقیفگاه پلیس ایران در 16 ماه سپتامبر سال 2022 به اتهام بدعجابی راه اندازی شده است. وزارت اطلاعات ایران دیروز یکشنبه این مطلب نشر کرده. ما در این ارتباط در برنامه خود مهرداد میردامادی، خبرنگار ارشد رادیو فردا را با خود داریم در استودیو و از او جزئیات بیشتر را میپرسیم. سلام به شما.
سلام بر شما و شنوندگان عزیزتون. خب وزارت اطلاعات میگه که در 3 استان تهران، البرز و آذربایجان غربی در مرز با ترکیه چند تا پایگاه و خونه تیمی رو کشف کرده که توش عناصر تروریست بودند. اینجوری که وزارت اطلاعات میگه تعداد اینها 28 نفر بوده و قصد داشتن که 30 انفجار همزمان رو در تهران انجام بدن که در مراکز پرجمعیت تهران رو انجام بدن که اونها رو دستگیر کردن. چیزهایی که در مورد اینا میگن یه مقدار ضد و نقیضه. اولا میگن که اینها داعشی بودن، بعد میگن که ولی پیچیده تر از داعش بودن.
بله.
یعنی اینجوری که میگن به لحاظ پیچیدگی خیلی شبیه نیروهای اسرائیلی هن. و بعد میگن که اسلحه هایی که دارن اسلحه های آمریکایی است و رابطه هاشون خیلی پیچیده بوده، از اونجوری که وزارت اطلاعات میگه از شبکه های اجتماعی خارجی مثل واتساپ استفاده میکردن برای تماس با هم و جلیقه انفجاری داشتن و نظاهره.
در گزارش هم گفته شده که اینا فعالیت های در سوریه و در عراق و همچنان در افغانستان داشتن. ما میخواستم امیر جزیات شد ارتباط به افغانستان بدانم که اینا با شبکه های داعش که در افغانستان بودن ارتباط داشتن به چی گونه است؟
باز دوباره نمیگن که مثلا توی اطلاعیه وزارت اطلاعات نیست که اینها عضو داعش افغانستان مثلا بودن.
بله.
اونجوری که توصیف میکنه میگه اینها سابقه کار توی گروه های تکفیری رو در عراق، افغانستان، در عراق در اقلیم کردستان داشتن، در سوریه بودن و همینطور میگه که در افغانستان هم حضور داشتن و پاکستان، اما نمیگه که کدوم گروه تکفیری منظورشون چیه. و میدونیم تو ادبیات جمهوری اسلامی گروه های تکفیری یعنی تندروهایی که عمدتاً شیعیان رو کافر میدونن، بنابراین یک طیف بزرگی است که آدم نمیدونه چی هست اصلا اینا.
خب هسته از اینا خود نگفته نشده در گزارش ها که هسته از اینا در کجاست، در داعش عراق و سوریه یا بگویم در شرق میانه است و یا ایست که به ارتباط داره به شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان و پاکستان.
همونجور که شما توی مقدمتون گفتین، از یک سال پیش به این سمت ما شاهد چند تا عملیات بودیم که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران میگن که اینا داعش بودن. توی همه هر کدوم از اینا میگن که اینا داعش سابقه داشتن با گروه داعش در کشورهای مختلف. بعضی موقع ها میگن افغانستان، ولی عمدش میگن که مال توی عراق و سوریه بودن. این دفعه دارن پاکستان رو هم میگن، میگن جزو گروه های تکفیری پاکستان بودن. بلابر این واقعیتش اینه که چون که تو این دوران
شما گفتین زد و نقیز است،
هم زد و نقیزه، هم چون تو این یک سال گذشته همزمان با این اعتراضاتی که تو ایران بوده این خبرها هی منتشر میشه، کمتر اعتماد میشه کرد و هیچ چیز مستقلی هم نیست که اینا کیان. دادگاهی هم که در دو مورد قبلی حملات شاهچراغ در شیراز انجام شد، دادگاه علنی نبود، چیزی مشخص نشد، فقط گفتن اینا چند نفرشون از تاجیکستان اومدن، چند نفر دیگه سابقه حضور در افغانستان داشتن با شاخه خراسان داعش. ولی باز میگم اینا از طرف وزارت اطلاعات و سپاه گفته شده، هیچ رسانه‌ای مستقل این حرف رو تایید نکرد.
ممنون از شما مهرداد میردامادی از رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
روسیه بار دیگر شب گذشته حملات هوایی گسترده را در جنوب اوکراین انجام داده است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، در این حملات شهر اودسا هدف گرفته شده که در آن انبارها و تأسیسات غلات تخریب شدند. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
مقام‌های نظامی در جنوب اوکراین می‌گویند که روسیه شب گذشته 19 طیاره بی پیلوت، 2 راکت نو سوپرسونیک و 12 راکت کروز را به جنوب این کشور پرتاب کرد. نیروهای هوایی اوکراین گفته که راکت‌های کروز را از یک کشتی و یک زیردریایی در بحیره سیاه شلیک شدند که تقریباً همه آنها به جز از یکی آن سرنگون شدند. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده که در عملیات شب گذشته روسیه در جنوب اوکراین، تأسیسات بندری و انبارهای غلات شهر اودسا شدیداً آسیب دیدند. اولی کپر، والی حکومت اوکراین در اودسه می گوید که نزدیک به 1000 تن غله در انبارهایی که عدف قرار گرفتند ذخیره شده بود. مقام ها می گویند که به دلیل عملات اخیر روسیه در اودسه، انبارها و یک خانه شخصی با آتش کشیده شدند که در آن یک زن هم زخمی شده است. پس از خروج روسیه از توافقنامه صادرات غلات اوکراین از طریق بحیره اسیا در ماه جولای، مسکو عملاتش را بر انبارها و تأسیسات غلات شهر بندری اودسه و منطقه میکولایف شدت بخشید. درگیری‌های تازه بین نیروهای روسیه و اوکراین در خرسون، منطقه دیگر در جنوب اوکراین هم گزارش شده است. الکساندر پروکودین، والی خرسون، میگوید که یک تن در نتیجه عملات روسیه در این منطقه کشته شده است. روسیه هنوز در مورد این عملات تبصره نکرده است، اما وزارت دفاع این کشور از حمله طیاره‌های بدون سرنشین اوکراین به شمال غربی بحیره اسیا و شبه جزیره کریمیا خبر داده است. مسکو اعلام کرد که نیروهای هوایی این کشور 4 طیاره بدون سرنشین اوکراینی را سرنگون کردند. هنوز در مورد خسارات احتمالی این عملات چیز گفته نشده. روسیه سرنگونی 4 طیاره بدون سرنشین اوکراین در مناطق کورسک و بریانسک در نزدیکی مرز اوکراین خبر داده. مقام های روسی گفتند که به دلیل پرواز این طیاره های بدون سرنشین، چندین خانه و ساختمان دولتی در این دو منطقه تخریب شدند. اوکراین به ندرت مسئولیت عملات در خاک روسیه یا مناطق تحت اشغال روسیه را به عهده می گیرد، اما در ماه های اخیر کیف گفته است که تأسیسات نظامی روسیه را در جریان عملیات تهاجمی ویران کرده و در نبرد در اوکراین هم پیشروی های چشمگیر داشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از شرکت های قراردادی ادارات مختلف نظام پیشین می گویند که با گذشت 2 سال حکومت طالبان تا هنوز پول آنها را نپرداخته. در این مورد تا لحظات بعد، اما اکنون برنامه جهانی غذا می گوید که 15 میلیون نفر در افغانستان در سطح گرسنگی اضطراری قرار دارد. WFP امروز با نشر گزارش گفته که در مجموع 40 میلیون تن در 51 کشور جهان با چنین وضعیت روبرو است. بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا می گوید 40 میلیون تن در 51 کشور جهان در حال حاضر با سطوح مختلف گرسنگی اضطراری روبرواند که از این میان 15 میلیون تن آنان در افغانستان بسر می برند. WFP روز دوشنبه با نشر گزارش گفته یافته های جدید نشان می دهد که کاهش کمک های این برنامه تهدید برای سوق دادن افراد از ناامنی شدید غذایی به سطوح اضطراری ناامنی غذایی است. در این حال وحید الله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا برای افغانستان، می گوید بنابر کمبود بودجه، این برنامه قادر است از میان بیش از 15 میلیون نیازمند شدید تنها به 3 میلیون نفر ماهانه در این کشور کمک غذایی برساند و برای یک سال آینده به 1 میلیارد دلار بودجه نیاز است. آقای امانی به رادیو آزادی گفت 1.4 میلیون مادر و کودک پس از این نمیتوانند برای جلوگیری از مبتلا شدن به سوء تغذیه از طریق این برنامه غذا به دست بیاورند.
در حال حاضر در افغانستان بیشتر از 15 میلیون نفر با عدم مسئولیت غذایی شدید مواجه هستند و نیاز به کمک های بشری مواد غذایی دارند. ولی بنابر کمبود شدید بودجه WFP تنها میتواند که برای 3 میلیون نفر ماهانه کمک برساند.
این در حال است که یک روز پیش از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا هشدار داد که اگر مشکل کمبود شدید بودجه حل نشود، میزان کمک‌های حیاتی خود به مردم افغانستان را کاهش می‌دهد. اوچا گفته که شرکای بشری آنها از ماه جنوری تا جولای امسال به 22.6 میلیون نفر در افغانستان مواد غذایی و زراعتی کمک کردند. بر اساس معلومات قبلی این اداره، در حال حاضر 29.2 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. شماری از نیازمندان در افغانستان می‌گویند گرسنگی را که در حال حاضر تجربه می‌کنند بی پیشینه بوده و نیاز فوری به کمک های بشر دوستانه دارند. دو تن از بانوان که در شهر کابل زندگی می کنند و نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود در مورد به رادیو آزادی گفتند:
ام صبح بچه ما پشت بوره ایقه گیریان کده، من بر بچه ام چای تلخ انداختیم، میگه روزگارم ایقه خراب است، میگم یک جای برم یا اولادای میلا بتم یا خودکشی کنم، ایقه مشکلات است که هیچ اند عدو اندازه نداره، گفته دگه نمیتونم گلونم پر میشه که بمی خوردن خود یک لقمه نان دگه نداریم، زیاد وضعیت ما خراب است.
کارهای شاقه را شروع کردم، کالاشویی بگوی، از جمله مریضداری بگوی، من همیشه انجام دادم، اما نهادهایی که کمک کننده که در افغانستان میگن کمک کردیم اصلا بر ما کمک نامداد.
این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP به روز شنبه گزارش داد که میلیون ها تن در افغانستان و سودان با سطح بلند عدم دسترسی به مواد غذایی روبرواند و افغانستان از جمله 10 کشور روبرو با بحران غذایی است که بیش از 6 میلیون نفوس آن یک گام با قحطی فاصله دارند.
شماری از شرکت های قراردادی اداره های مختلف نظام پیشین می گویند که با گذشت 2 سال حکومت طالبان پول های آنان را نپرداخته است. مسئولان اتحادیه شرکت های تجارتی و سرمایه گذاران افغانستان و شماری از تاجران می گویند که اداره های دولتی حدود 60 میلیارد افغانی به آنها بدهکارند. سخنگویان حکومت طالبان و پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان اتحادیه شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران افغانستان می‌گویند به دلیل عدم پرداخت پول‌های قراردادهایشان از سوی حکومت طالبان، بخش بزرگی از این سکتور با رکود مواجه شده است. آنان روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل از احتمال ورشکسته شدن این شرکت‌ها در صورت عدم پرداخت به موقع پولشان از سوی حکومت طالبان در آینده نچندان دور خبر دادند. نورالله مبارز رئیس اتحادیه شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران افغانستان می‌گوید اداره‌های مختلف نظام پیشین جمهوریت حدود 60 میلیارد افغانی به شرکت‌های ساختمانی و لوجستیکی بدهکارند که حکومت طالبان تنها مسئولیت پرداخت 10% آن را به عهده گرفته است. او افزود که اما تاکنون با آنان هیچ پولی پرداخت نشده است.
یعنی هغه پیسی چې په جمهوریت وقتی د موږ په نظام پاتې وي چه کم 60 میلیارد افغانی
یعنی
اون
پول ما که از جمهوریت بالای نظام مانده چیزی کم 60 میلیارد افغانی از تمام شرکت های ساختمانی و لوجستیکی از آن جمله 10% آن را رهبری امارت اسلامی منظور کرده. با تشکر از کمیسیون اقتصادی و هیئت مشترک مصاحبه در این مورد تعیین شده. افزون بر این خواست ما این است که مسئولین مربوطه را متوجه کنند و هدایت جدی داده شود که برای سرعت این کار فشار وارد کنند.
نورالله مبارز همچنان گفت با توجه به حکم رهبر طالبان در صورت پرداخت نشدن به موقع این پول، میان آنان و حکومت طالبان فضای بی‌اعتمادی به وجود خواهد آمد. اجمل صابری یک تن از تجار نیز از مشکل مشابه شکایت دارد.
اول یک مصوبه پاس کردن، باز یک مکانیزم جور کردن، باز 10% را در نظر گرفتن. 2 سال می شود تا کنون به ما 1 روپیه هم اجرات نشده.
در قطعنامه 10 ماده این شرکت ها و تاجران آمده است که مسئولان بسیاری از این شرکت ها به دلیل قرضدار شدن مورد پیگرد عدلی قضایی قرار می گیرند و حتی زندانی می شوند. در این قطعنامه از حکومت طالبان خواسته شده تا زمان نپرداختن طلبات این شرکت ها از توهین و تحقیر و بازداشت مسئولین شرکت ها به خاطر قرضداری جلوگیری شود. در بخش دیگر این قطعنامه ادعا شده که به دستور بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان تضمینات شرکت ها نزد بانک های خصوصی مسدود شده است و خواسته شده که باید اجازه دسترسی این شرکت ها به تضمینات بانکیشان داده شود. درباره این ادعاها و خواست ها از احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان و زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش ما پاسخ ندادند. حقمل اما در ماه جوزای سال گذشته گفته بود که نزدیک به 100 میلیارد افغانی پول شرکت‌های خصوصی که با ارگان‌های مختلف دولتی قرارداد داشتند باقی مانده که توان پرداختش را در آن زمان ندارند، اما این پول شرکت‌های خصوصی را در آینده پرداخت خواهند کرد. او افسوده بود که برای دریافت پول‌های شرکت‌هایی که با نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی قرارداد داشتند نیز تلاش می‌کنند. پیش از این هم مسئولان شرکت‌های خصوصی که با اداره‌های مختلف نظام پیشین جمهوریت قرارداد بسته بودند در گفتگو با رادیو آزادی شکایت کرده بودند که حکومت طالبان با گذشت بیش از 2 سال پولهای پروژه هایی را که تطبیق کردند پرداخت نکرده است.
پیام ها و نظریات شما
ما که هر رقم باشه سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم، گزاره میکنیم. شخصا از خود من 2 تا دختر دارم، از وس جوش زده چون خورد بودم از سن 2 سالگی تا به حال اگینا خودی مکار میکردم، بیرون میامادم میرفتم به آرایشگاه کار میکردم. هر 2 تا تکلیف روی به اونا پیدا شده، ایت لاغر شده همیت شو تا صبح به خدا به روی جا خوشیشته یو خونه میباره اونا رساب اینا ضعیف شده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، هم پدر معلول است، بسیار شل است دیگه، پاهاش قطع است. خواهش میکنم لطفا برای من کمک کنیم.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. فراموش نکنید که در نیمه دوم در برنامه بحث 25 دقیقه با همکارم جاوید نعیمی با موضوعات بسیار مهم خواهید بود. اما پیش از آن چند خبر مهم. دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشری میگوید که امسال 113 تن کارکنان کمک‌های بشری بازداشت شدند. اداره اوچا در گزارش ماهوارش درباره مداخله طالبان در امور کمک رسانی این اداره و بازداشت کارمندان سازمان ملل متحد که دیروز یکشنبه در وبسایت خود منتشر کرده گفته که بازداشت کارمندان در ماه آگوست پس از ماه فوریه بی پیشینه بوده است. کمپاین تطبیق واکسین پولیوی ضد فلج کودکان امروز در تمامی ولایت‌های افغانستان به جز از ارزگان آغاز شد. در این کمپاین 4 روزه واکسین پولیو به کودکان زیر 5 سال و تابلت ویتامین ای به کودکان از 6 ماه تا 5 ساله داده خواهد شد. شماری از نماینده های حزب راستگرای موسوم به آزادی اتریش به کابل سفر کرده و در آنجا با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار کرده است. حافظ ضیاء احمد سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در شبکه اجتماعی اکس از این دیدار با نشر تصاویر خبر داده است و انتظار می رود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز با الهام علیوف امتای آذربایجانی دیدار کند. این دیدار در حال برنامه ریزی شده که هزاران ارمنی تبار هفته گذشته پس از عملیات نظامی نیروهای آذربایجان در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ فرار کردند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. در افغانستان از سال 2004 تا 2021 میلادی قانون اساسی بنیاد تمامی قوانین بود. اساس آن هم برمیگردد به قانون اساسی سال 1964 برابر با 1343 هجری خورشیدی. تا سال 1973 و کودتای محمد داود قانون اساسی در افغانستان حاکمیت داشت. قانون اساسی افغانستان که در سال 2014 پس از برگزاری لویه جرگه پذیرفته شد در 12 فصل و 162 ماده تصویب شده. اکنون که بیش از 2 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میگذرد دیگر خبری از قانون اساسی و تطبیق آن نیست. با آنکه مقامهای طالبان از کار بالای قانون اساسیشان خبر دادند، باز هم ابهامهایی وجود دارد که این مرتبه قانون اساسی افغانستان چگونه خواهد بود. عبدالحکیم حقانی رئیس ستره محکمه و قاضی القضات حکومت طالبان هفته گذشته تایید کرد که کارها روی ایجاد قانون اساسی ادامه دارد. جزئیات در مورد چگونگی طرز العمل و محتوای قانون اساسی طالبان نوز با مردم و رسانه ها شریک ساختن نشده. در ماده دوم قانون اساسی گذشته و حاکم برای سالها در افغانستان آمده است که دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان دین اسلام است. در ماده سوم هم گفته شده که در افغانستان هیچ قانون نمیتواند مخالف معتقدات و احکام دین اسلام باشد. طالبان قانون اساسی گذشته را نپذیرفتند و ظاهراً بر تطبیق تند احکام شرعی مطابق روایت و قرائت خودشان تاکید میکنند. در دوره نخست حاکمیتشان طالبان قانون اساسی نداشتن و احکام تند شرعی را تطبیق میکردند، از جمله اعدام، قطع اعضای بدن، شلاق زدن، سنگسار، حجاب و پوشش شدید اجباری، گذاشتن ریش و برخی قوانین دیگر که بیشتر روایت خود طالبان بود. اکنون هم تفاوت زیادی در قوانین دیدن نمی شود. دو مورد تطبیق حکم اعدام علنی، شلاق زدن، پوشش اجباری، بستن در مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران و کار برای زنان، همچنان چندین مورد دیگر که مغایر با قانون اساسی گذشته افغانستان دانسته می شود. رعایت حقوق بشری بر اساس اعلامیه‌های بین المللی و همچنان حق اشتراک در انتخابات برای همه شهروندان افغانستان در قانون اساسی تعریف شده است. استدلال رهبری طالبان امین است که قانون اساسی با شریعت همخوانی ندارد، بنابراین برایشان قابل پذیرش نیست. اکنون پرسش‌های مطرح می‌شوند که قانون اساسی طالبان چگونه مدل خواهد داشت. قانون اساسی سال 1964 از دوره محمد ظاهر شاه و سپس قانون نافذ از سال 2004 تا 2021 چی مشکل داشته که برای طالبان پذیرفتنی نیست؟ در دو سال گذشته طالبان نتوانستند قانون اساسی بسازند. چند سال دیگر نیاز دارند؟ مردم در مورد قانون اساسی طالبان که به احتمال زیاد تندترین قوانین اسلامی در آن تطبیق و به اجرا گذاشته خواهد شد چی دیدگاهی دارند؟ همین ها را به بحث میگیریم در برنامه امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی. دو مهمان در برنامه با ما شما هستند. آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، و جناب عبدالسبحان مصبا، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان از امریکا با ما و شما هستند. همچنان نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به پرسش ما در مورد قانون اساسی طالبان پاسخ گفته که در جریان برنامه نشر خواهد شد. مهمانان عزیز، خوش آمدید به این برنامه. جناب سادات، نخست با شما. قانون اساسی سال 1964 یا همان 1343 که میان سالهای 2004 تا 2021 در افغانستان نافذ بود، چی مشکل داره که طالبا او را تطبیق نمی کنند و نمی پذیرند؟ جناب سادات، اگر صدای مرا شما دارید؟ خب فکر می کنم که تماس ما با آقای سادات وصل نشده تا حاله. جناب مصباح، شما هم خوش اومدین. چی تصور میشه که قانون اساسی طالبان چگونه خواهد بود؟ تاکیدشان بر چیست که چی کار باید شود؟
سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنونده های محترم و مهمان تان. مسئله مهمی که از وضعیت فعلی که ادامه داره ایطور برداشت میشه که طالبا قانون اساسی را هم به مثل امی وضعیتی که فعلا ادامه داره در نظر بگیره، این یک چیز سمبولی که را بسازه که برای اذهان عامه مردم و جامعه جهانی را به شکل مخشوش بسازه که گویا یک قانون اساسی وجود داره، در حالی که قانون اساسی، ساختن قانون اساسی مستلزم یک سلسله پروسیجرهای بسیار خاصی است که در او مسئله بسیار مهم در تدوین قانون اساسی است. اما مرحله که مصوبه از او ساخته میشه، او باز تدقیق میشه، تصویب میشه، توشیح میشه، نافذ میشه، همه مستلزم یک سلسله مراحل هست.
بلی.
که او از قبل در نظر گرفته شده بود و او باید طالبا او رو در نظر بگیره، که در اونجا مسئله بسیار مهمی است که به اشتراک موضوع نشر شوه و عامه مردم در او دخیل شوه، یعنی شفافیت موضوع بسیار مهم است. دخیل شدن افراد نخبه، اقتصاددان، حقوقدان، کسایی که با مسائل اجتماعی، شرعی و سایر مواردی که افغانستان به اون نیاز داره اونا شریک باشند، استانداردهای جهانی، معیارهای جهانی در نظر گرفته شوه و تدقیق شوه توسط امی مردم ها، و باز مسئله تصویب ازی باید توسط لوی جرگی که یک لوی جرگی که توسط از همه اقشار اقوام افغانستان و از سرتاسر افغانستان باشه، اونا او را به اساس میکانیزمی که می 8 بله. قانون اساسی قبلی در نظر گرفته بود تصویب شد و بالاخره ما میتونیم او را قانون اساسی بگیم. قانون اساسی توسط ستر محکمه ساخته نمیشه. ستر محکمه فقط عدالت را تامین میکنه، قانون را تفسیر میکنه، قانون را تطبیق میکنه. و اینجا متاسفانه که روند در فعلا بسیار گنگ است، بخاطر که قانون اساسی من حیث یک وثیقه ملی باید توسط مردم ساخته شود، نه توسط یعنی مردم باید نقش ده او داشته باشه و مواردی است که باید در قانون اساسی جدا ده او ده نظر گرفته شود که ما ببینیم که اینا چطور میتونن که قانون اساسی را به مو تعریفی را که یک قانون اساسی می داشته باشه اینا بر مبنای از او را بسازن.
تشکر میکنم جناب سادات، شما هم خوش آمدید. قانون اساسی سال 1964 یا 1343 که میان سالهای 2004 تا 2021 در افغانستان نافذ بود، چی مشکل داره که طالبان او را تطبیق نمی کنند و نمی پذیرند؟
تشکر. سلام خدمت شما جناب مصباح صاحب و همچنان احترام تقدیم میکنم خدمت شنوندگان گرامی. قانون اساسی خود در مجموع قوانین اساسی که در افغانستان تجربه شده و 6 قانون اساسی در افغانستان وجود داشته تجربه شده، هر کدامش مزایای خود داره و اشکالی برای تطبیق نداره. بر علاوه قانون 64 قانون اساسی قبلی هم تا به حال رسما ملغا هم نشده، اشکالی وجود نداره اگر طالبا او را بپذیره. سوال اساسی بسر از این است که اداره طالبا قانون اساسی را به چی مفهوم میپذیره و اینا به کدام انگیزه و به کدام هدف تصمیم گرفتن که قانون اساسی بسازند. در این که سوال بسیار اساسی به این است که موضوع بحران بزرگ حقوقی در افغانستان در این 2 سال وجود داره و همچنان بحران بزرگ مشروعیت، آیا طالبان میخواین برای حل ازمی موضوع اقدام بکنن، قانون اساسی بسازن و افغانستان بره به طرف از این که صاحب یک دولت ملی مقتدر بر اساس قانون اساسی شد؟ امید یک تصمیم وجود داره یا نداره در بین طالبا؟ برای از این که سوال اساسی قانون اساسی است که حاکمیت ملی به طور انحصاری در بر اساس قوانین داخلی و بر اساس تمام معیارهای قبول شده حقوق بین‌المللی که در میثاق‌های بین‌المللی بازتاب یافته و افغانستان به او الحاق کرده و مردم افغانستان تعلق دارد، اینال اداره طالبا قبول کردن، تصمیم دارن که به مردم مراجعه بکنن و مردم از طریق اعمال عقل حاکمیت ملی اراده ملیشان تبارز بتن. این مسائل بسیار اساسی است. به همین خاطر تا به حال به شخص خود من هم نوع ابهام و شک وجود داره، برای از اینکه اینا استر محکمه را موظف ساختن دالی که قانون اساسی قسمی که پیشتر هم گفته شد وسیله ملی هست. تجربه 6 قانون اساسی قبلی افغانستان مبین از این واقعیت است که همیشه قانون برای ساختن قانون اساسی کمیسیونا در مقیاس مملکت، در مقیاس کشور ایجاد شده، متشکل از سیاسیون، متشکل از فرهنگی ها، متشکل از نماینده های اقشار و طبقات مختلف مناطق مختلف افغانستان به شمول حقوقدانان و دانشمندان و از بین کمیسیون کلان ملی یک کمیته تصویت ایجاد میشه و یا ای که میتونه یک کمیته تصویت در ابتدا ایجاد شود متشکل از حقوقدانان، متخصصین و دانشمندان در حدود 6 نفر 10 نفر کم و بیش و بعد از او کمیسیون بزرگ ملی قضیه یاد شود.
تشکر.
بله. باعث ازی میشه که افغانستان بره به طرف از که بحرانات حل شود، بحران حقوقی مهار شود و مهار شدن بحران حقوقی راه را برای حل بحران مشروعیت در افغانستان باز کنه و به این توی قانون اساسی معلوم دار به مفهوم نیست که اوامر و فرامین رهبر خود حدود یک سند تنظیم بکنن و او رو به حیث قانون اساسی مطرح بکنن و در واقع امارت موجود خود گویا یا به اصطلاح برش یک نوع بخواین مشروعیت بتن که این متاسفانه نه بحران حقوقی رو حل میکنه نه بحران مشروعیت و همچنان بحران کلانی که نه از لحاظ شناختی به این دلیل دارن، یهم به جایش باقی میمانه. به خاطر از این بله بسیار اساسی در قانون است که قانون اساسی نه تنها یک چتر بزرگ ملی است، قانون اساسی یک پل بزرگ است برای وصل با جامعه بین المللی. برای از این که در قانون اساسی تسجیل میشه، قید میشه که افغانستان منشور ملل متحد رعایت میکنه، کنوانسیونای و میثاقهایی را که افغانستان قبلا به او الحاق کرده التزام خود به او تسجیل میکنه و در این حال احترام و رعایت از او را تضمین میکنه در افغانستان. خود از این در واقع زمینه از این مساعد میکنه که کشورهای مختلف تشبیه شوند و افغانستان دولتش که بر اساس قانون یاد میشه مشروع میباشد بر اسمیت
شناسده. تشکر میکنم. و چی میکانیزم برای ساختن قانون اساسی وجود دارد در مورد نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بر رادیو آزادی پاسخ گفته؟
خب این بحثی که اونا میگن ما کار میکنیم، ما شما باید نشون میدیم که لااقل یک و نیم سال میشه که این بحث مدره دارن که ما کار میکنیم، ولی برای همون کار کردن ساختار قانون اساسی یک میکانیزم وجود داره. اول یک کمیسیون معرفی میشه که کمیسیون شامل حقوقدان ها شامل اقتصاد، چون قانون اساسی نه بحث مسائل شریعت نیست که شما بتونید یک تعداد علما را بیارین به قانون اساسی یک کشور بسازید. قانون اساسی در امروز در جهان در تمام کشورها به استثنای افغانستان یک سیستم حقوقی اقتصادی اجتماعی است که یک طیف بزرگی از مردم باید به او کار کنه. بعد از او بازو میکانیزم بعدیش است که چطور یک به اصطلاح شورای قانون اساسی ایجاد میشه، چطور بعدا یا او شورا یا یک رفراندوم میتونه قانون اساسی را به اصطلاح مرحله امو توشیه و مرحله اجرا قرار بده. پس به این اساس چیزی را که طالبان میخواهند جور کنن، فکر میکنم یک لایحه خاط بود که یک قسمتش توسط قاضی قضاتشان تهیه شده و او هیچ وقت نمیتونه قانون اساسی افغانستان شد. ولی چیز مهمتر از این است که کار را که طالبان کرده روان هستند در ساختار نظام بین المللی برای مردم افغانستان یک جنجال بسیار کلام ایجاد کرده. 10 سال در بر گرفت از سال 2001 که با مردم جهان ما تفهیم کنیم که اسامه بن لادن مهمان مردم افغانستان نبود، بلکه مهمان یک گروه خاص یا خود آقای ملا عمر بود. حال 20 سال دیگر شاید در بر بگیره که ما برای جهان خصوصا حتی به کشورهای اسلامی تفهیم کنیم که مردم افغانستان زن ستیز نیستند و رژیم ما هیچ وقت رژیم آپارتاید جنسیتی نبوده. یعنی مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را که طالب در 2 سال به وجود آورده، من فکر میکنم یک مدت بسیار زیادی را خواهد گرفت که ما سر از او فائق بیاییم، ولی هنوز هم وقت وجود داره، هنوز هم زمینه وجود داره که اینا تن به یک سلسله ریفارما و اصلاحات بتن به اساس خواستای مردم افغانستان.
تشکر از آقای نصیر احمد اندیشه. خب جناب سادات، کار را که طالبان روی قانون اساسی از او نام میبرند، این کار از سوی کی و کیها صورت میگیرند؟ مولوی ها، ملاها، یا یکی افراد مجرب و تخصصی در مسائل حقوقی؟
متاسفانه در این ارتباط معلومات بیشتر من ندارم، به خاطر از اینکه در مدبات انعکاس نیافته و شفافیت در این عرصه وجود نداره. فقط در همه قدر اطلاع رسانده شده، ما مطلع هستیم که استر محکمه موظف شده که یک طرح را آماده بکنه. البته این را هم از منابع استر محکمه من شخصا نشنیدیم، از زبان سخنگوی اداره طالبان گپ شنیده شده. اما مطلب اساسی در این است که قانون اساسی ساختنش این تنها توسط دانشمندای علوم دینی و توسط ملاصایبا امکان نداره. این یک وسیقی ملی است. این مسئله است که با مسئله اقتصاد در افغانستان، مسئله رشد اقتصادی افغانستان، مسئله حل بحران حقوقی و مسئله حل بحرانات اجتماعی در افغانستان، مسئله از این که افغانستان چه قسم به طرف شارای ترقی بکشانه، این قانون اساسی مجموعی مطالب در نظر میگیره و باز میکنه به این که افغانستان صاحب یک دولت مقتدر ملی شود. یک دولت مقتدر ملی که باید به قدرت سیاسی تعریف شود، قدرت سیاسی تقسیم شود، قدرت سیاسی تنظیم شود، قوای ثلاثه دولت تفکیک در قانون اساسی تضمین شود و مسئله حقوق و آزادی های
مردم افغانستان در قانون اساسی مسجل شود، در واقع ستون فقرات قانون اساسی همین بخش تشکیل میده. و قسم قبلا گفتم مسئله اساسی دیگه مسئله التزام افغانستان به منشور سازمان ملل متحد میثاقهای بین‌المللی است. اینال مجموعی از این مطالب ایجاب میکنه که وقتی ما قانون اساسی میگیم باید مخاطب ما مجموعی افراد ملت افغانستان باشه. این قانون بله. اساسی برای ملت افغانستان ساخته میشه، به اون خاطر نمایندگان اقشار و طبقات نمایندگان مجموعی ملت افغانستان به یک ترتیب در این دید یک نفر جمع میشن و در اینجا به طرف عظیم میرن که در اطول یک میته قانون اساسی را تصویب بکنن که در اینجا تمام معیارهای اساسی در نظر گرفته شده. معلوم دار است که در قانون اساسی افغانستان مثل قوانین قبلی واری از قید میشه در افغانستان هیچ قانون اساسی مناقض اساسات دینی و دین اسلام وضع شده نمیتونه. و مسئله اساسی در این است که در قوانین اساسی قبلی افغانستان 6 قانون اساسی تجربه هیچ کدام از اینا تناقض با اساسات دینی و دین اسلام نداشته و این اصل حتی در قانون اساسی قبلی هم یه اصل وجود داشت که در افغانستان
بله.
هیچ قانون مناقض اساسات دین و دین اسلام وضع شده نمیتونه. به این خاطر که این مسئله را من خواستم صراحت بتم که متاسفانه از یک نوع سوی استفاده در تاریخ صورت گرفته. از زمان شامان الله تا وال یک نوع تلاش است قانون در برابر دین و دین اسلام قرار دهد. بر افغانستان معلوم دار نه تنها قانون اساسی و قانون مادر، مجموع قوانین اسلامی است و با اساسات دین و دین اسلام سازگار بوده و سازگار می باشد.
تشکر می کنم جناب مصباح صاحب. آیا قانون اساسی یک کشور می تانه بر مبنای دیدگاه عقاید و ایدئولوژی یک گروه باشه و تنها بر اساس باورها، روایتها و قرائت‌های ایدئولوژیک از اونا ساخته شمه؟
ببینین قانون اساسی از خود یک تعریف خود را داره، یعنی ما هر سند را قانون اساسی نمیتونیم گفته. قانون اساسی ویژگی بسیار اساسی شی است که در انتقال قدرت و در سهم قدرت سیاسی مسئله به عامه مردم ارتباط پیدا بکنه، مثل که در قانون اساسی 1382 به صراحت در ماده 4 بحث حاکمیت ملی را به مردم ارتباط داد و گفته شد که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم باید اعمال شود. در پهلوی از او حق رای و کاندید شدن را در ماده 33 من حیث یک حق اساسی شناخت و در ماده 157 به شکل واضح یک کمیسیون انتخابات را که مسائل را تنظیم بکنه ایجاد کرد. حال در اینجا مسائل در کل حل شد. مشکل اساسی از اینا ای است که تا زمانی که این موارد در نظر گرفته نشه ما نمیتونیم که قانون او را قانون اساسی بدانیم. عقاید شخصی، ایدئولوژی های شخصی را قبلا هم ما تجربه کردیم. اصول اساسی دموکراتیک افغانستان در سال 1357، فرامینی که توسط نور محمد ترکی اعمال می شد و و همچنان قانون اساسی 1366 هم تا یک حد بحث ایدئولوژی که خود را داشت. ما در 8 قانون اساسی قبلی موارد هم تجربه شده، ولی او قوانین هم از لحاظ تاریخی از اونمو تعریف اساسیه که مثلا قانون اساسی 1302 دوران امان‌الله خان که در وقت زمان بسیار حالت ابتدایی را داشت ولی باز هم نظام مشروطه را به وجود آورد. بالاخره باز قانون اساسی 1343 یک تعریف بسیار خوبی را داشت که در تاریخ ثبت است و قانون اساسی 1382 که توسط لویه جرگه در نظر گرفته شد. حال بحث اراده سیاسی مسئله بسیار مهم است. اگر طالبا واقعا اراده سیاسی به این داره که عامه مردم در قدرت سیاسی سهم داشته باشه، حقوق و اساسی اساسی اتباع، حقوق و وجایب اساسی اتباع که در قانون اساسی 1382 در 39 ماده به شکل واضح تحریر یافته شده، بحث تفکیک قوا، بحث اداره و امثال از این موارد را واقعا میخوان در عمل در نظر بگیره. پس اینمی میکانیزمی که در 100 سال افغانستان فرهنگی از او را داره، در افغانستان قانون و قانونیت فرهنگ است در ادارات ما، یعنی نهادی نشده و با واسطه تکرار مشروعیت خود را به دست آورده. اگر واقعا این مسائل را داشته باشه، فرمول بسیار ساده است و بسیار با سادگی ما میتونیم که قانون اساسی را اگر اینا میخواین که تغییر هم بیارن جور کنن توسط لوی جرگه. ولی ما شک ما به این است که به می بهانه مردم افغانستان را منتظر میمانند و بدون شک که در آخر به می رقم پروسه دوام خواهد کرد. در غیر از او کدام مسئله بسیار سخت نیست، موضوع آسان است اگر اینا بخواین که یک قانون اساسی که واقعا تعریفی از او را داشته باشه بسازه، کار آسان است.
تشکر میکنم مهمانان عزیز، فرصت کوتاه داریم، برای هر مهمان ما دو دقیقه کمتر از وقت فرصت داده میتونیم. جناب سادات، در افغانستان باید چگونه قانون اساسی حاکم باشه تا حق هیچ کس تلف نشه و احکامش با اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و ارزش‌های انسانی همخوانی داشته باشه؟ خیلی فشرده.
قانون اساسی که باید در افغانستان به وجود بیاید، در گام اول ای باید مبتنی باشه به کتاب خونبار افغانستان، یعنی بر اساس واقعیت‌های تلخ در افغانستان. این واقعیت که افغانستان یک کشور جنگ زده است، یک کشور است که در حدود نیم قرن در حالت جنگ تشنج وجود داشته باشه، یک کشور است که در اینجا انقلاب اجتماعی وجود داره، التهاب وجود داره، چطور میتونه قانون اساسی به حیث وثیقه ملی زمینه انتگریشن اجتماعی را، امتزاج اجتماعی را، تقوی وحدت ملی را، وفاق ملی را به وجود بیاره و بتانه یک دولت مقتدر ملی را اساسگذاری بکنه؟ مسئله دولت مسئله مدرن است، به اون خاطر افغانستان به قانون اساسی مدرن ضرورت داره که معیارهای قبول شده حقوق بین المللی را هم از منشور ملل متحد و میثاقهایی که افغانستان به او الحاق کرده بازتاب بده. و این قانون اساسی وقت مؤثریت داره که با این حالتی که اداره که در دو سال بود فرامین از طرف یک شخص صادر میشه و در واقع استبداد رأی یک شخص وجود داره زیر نام شریعت اسلام، به این موضوع باید خاتمه داده شود و افغانستان بدره به طرف حاکمیت قانون و به طرف حاکمیت ملی که به مردم افغانستان تعلق.
تشکر میکنم. و جناب مصباح، به عنوان پرسش اخیر، آیا طالبان به تنهایی صلاحیت تشکیل قانون اساسی را دارن و آیا قانون دست ساختهشان برای دیگران قابل پذیرش خواهد بود؟
بدون شک نداره. ببینین، تعریفی را که دولت در سطح بین الملل داره، یک عنصر عمدهش مردم است. تا زمانی که مردم توسط وثیقه ملی خود تصمیم نگیره، این امکان نداره که توسط یک گروه یک چیز زیر عنوان قانون اساسی ساخته شود و تحمیل شود. موجودیت اشخاص که او میکانیزمش توسط لوی جرگه است یا هر میکانیزمی که اینا پیشنهاد میکنه، ولی نقش مردم در اینجا در نظر گرفتن معیارهای بین المللی و همچنان همین معیارهایی که برای قانون اساسی در کل در سطح جهان در نظر گرفته شده، تا زمانی که این موارد در نظر گرفته نشه، این اصلا ما قانون اساسی گفته نمیتونیم و نه هم کدام مشروعیتی را به دست میاره و نه هم به درد مردم افغانستان میخوره. بنان لازم است که اراده سیاسی مبتنی بر همین مواردی باشه که بتانه حل مشکل باشه.
تشکر میکنم از شما جناب عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان از امریکا، و میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوق دانان افغان در اروپا، و سپاسگزار از نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، هم که به پرسش ما پاسخ صوتی فرستاده بود. تشکر شنونده عزیز از حضور و همراهی هر یک شما. هم اکنون برنامه‌های رادیو آزادی به صورت 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنین به وبسایت ما
آزادی رادیو نقطه کام. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiarnishani